أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أنه يجب على القاضي إلزام الشاهد والبينة على أداء الشهادة فيما إذا كانت البينة للمدعي موجودة وأراد بل طالب من الحاكم الحكم على أساس البينة، ولكن البينة تمتنع من الحضور في المحكمة ومن أداء الشهادة، فحينئذ يجب على الحاكم إحضار البينة وإلزامه على أداء الشهادة، وذلك أولا لوجوب أداء الشهادة على البينة بدلالة نصوص الكتاب والسنة واتفاق الفقهاء وحرمة ترك أداء الشهادة، ولما يمتنع من فعل المعروف فيلزم على الحاكم، يجب على الحاكم أمره بالمعروف بالإلزام. كل من ترك واجبا أو فعل حراما يجوز للحاكم إلزامه، بل يجب بحسب أهمية الموارد، يجب الأمر بالمعروف على الحاكم إذا احتاج إلى إلزامه، وإلا لا يختص وجوب الأمر والنهي بالحاكم، بل يجب على كل مكلف إلا إذا احتاج وتوقف على إلزام فحينئذ يختص بالحاكم من باب الأمر بالمعروف، إلزامه على فعل المعروف وهو أداء الشهادة. وثانيا لأن استيفاء حق المدعي ومراعاة مصلحة المدعي الذي هو المولى عليه يجب على الحاكم لابتناء ولايته على مراعاة مصلحة المولى عليه. والمفروض توقف مراعاة مصلحته واستيفاء حقه على أداء الشهادة. وثالثا قلنا لتحقق موضوع وجوب الحكم بالعدل والحق في نصوص الكتاب والسنة، يعني بمجرد رجوع المدعي وتخاصمه وتحاكمه إلى القاضي يتحقق موضوع وجوب الحكم بالعدل، والقيام بهذا الواجب يتوقف على أداء الشهادة، فيجب على الحاكم تمهيد مقدمة الواجب. ثم يقع الكلام في أنه هل يعتبر التماس المدعي في نفوذ حلف المنكر، هل يعتبر في نفوذ حلف المنكر مطالبة المدعي فالتماسه الحلف من المنكر أو من الحاكم؟ وأيضا هل يعتبر إذن الحاكم في إحلاف المدعي، يعني في اعتبار إحلاف المدعي، في جواز إحلاف المدعي المنكر، بحيث لو أحلف المدعي المنكر بدون إذن الحاكم لا أثر له، هل يعتبر يستفاد من كلمات الأصحاب اعتباره هذين الأمرين؟ اعتبار هذين الأمرين يعني يعتبر أولا التماس المدعي، يعني هذا هو المستفاد من كلمات الأصحاب و المستفاد من معاقد إجماعاتهم، أنه أولا يعتبر التماس المدعي ومطالبته حلف المنكر، مطالبته من الحاكم ومن المنكر، وثانيا يعتبر إذن الحاكم، فحينئذ لو تبرع المنكر بالحال من دون مطالبة المدعي لا أثر له، لو أحلف الحاكم المنكر بلا مطالبة المدعي لا أثر له، ولو أحلف المدعي المنكر بلا إذن الحاكم فإذا لا أثر له. هذا هو المستفاد من كلمات الأصحاب، لكن قد يستفاد من بعض النصوص كفاية رضا المدعي ومال إليه صاحب الجواهر في كلامه، لكن التأمل في نفسها به النصوص يقضي باعتبار استحلاف المدعي، يعني استحلافه اعتبار استحلافه داخل في الشرطيه، ان استحلفه المدعي فحلفه فحلف فذهبت اليمين بحق المنكر، بعدما قال عليه السلام اذا رضيت، ونفس الاستئلاف معنى المطالبه الالتماس، فالحاق الاستهلاف في كلام الامام عليه السلام في الشرطيه، الحاق الاستهلاف الى الرضا ظاهر في ان الرضا والاستحلاف كلاهما شرطان في نفوذ حلف المنكر وذهاب اليمين بحق المنكر، يعتبر الاستهلاف يعني التماس المدعي. فعلى أي حال ظاهر نصوص المقام يوافق ما ذهب إليه الأصحاب، ما نسب إلى اتفاق الأصحاب بل مدعي الإجماع، فالنص والفتوى متفقان في هذا الحكم. ثم يقع الكلام في أنه لو أقام المدعي البينة بعدما استحلف المنكر وحلف المنكر، ثم أقام المدعي البينة لا تسمى بينته، هذا أيضا دلت عليه النصوص واتفق عليه الأصحاب. هر بقرب كي تفصيل در این مسئله، یکی اون محصل کلام مبحث سابق بود که چون در صورتی که مدعی بینه دارد تحملم کرده شهود اون واقعه را، لکن در مقام ادا امتناع میکنه. خب این مدعی هم زورش نمیرسه که او رو حاضر بکنه. خب میاد به محکمه شکایت میکنه، میگه من بیانه دارم، میگه بیانه داری، میگه بیانه دارم، اما این بیانه رو من میگم نمیاد. حالا آیا بر حاکم واجب هست او رو احضار بکنه؟ جواب این است که بله. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ادا شهادت واجبه بر همون شخص شاهد، قیام به شهادت لازم هست و واجب. هم از آیه شریفه قرآن استفاده میشد، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا. این آیات دلالت بر وجوب اداء شهادت و حرمت امتناع از اداء شهادت دارد، میشد واجب. خب امتناع بکند از اداء این واجب، خب حاکم از باب امر معروف او رو، خود امر معروف تکلیف واجبی است، امر به معروف. اگر اون معروف واجب باشد، بله، اگر مستحب باشد امر به مستحب میشد مستحب. در بحث امر به معروف منکر مفصل این بیان شد، در جایش استدلال شده در یکی از مجلدات تحریر فی کتاب الامر معروف مفصل این رو بیان کردیم که چرا اونجا امر معروف مستحب میشه اونجا واجب میشه. خب اینجا الان ترک واجب هست، در جایی که ترک واجب باشد این امر معروف واجب، خب این حاکم هم برش واجب میشه. خب از دست اون شخص نیست مدعی، چون توانش ندارد، ولی اونجایی که نیاز به الزام دارد این وظیفه کی هست؟ آقا حاکم هست، الزام بید. این یک جهت. جهت دیگه هم که از کردیم مصلحت مبلا علیه هست، شارع مقدس اصلا ولایت رو برای قاضی و برای حاکم جعل فرمود برای استیفاء مصلحت مبلا علیه. خب الان استیفاء مصلحت مبلا علیه بر این قاضی چی است؟ آقا واجبه. بخاطر همین بهش گفتن مدعی العموم. یعنی مدعی العموم یعنی چی؟ یعنی جعل الشارع الحاکمه موظفاً به استیفاء حقوق العامه، عامه المسلمین المؤمنین. خب این الان وظیفه دارد استیفا بکنه این حق رو. خب فرض این است که متوقف است ادای استیفا این حق مدعی و مراعات مصلحت و حفظ مصلحت این مدعی، متوقف است بر ادای چی آقا؟ شهادت. خب او برایش واجب است مقدمه اش چیکار بکنه؟ آقا فراهم بکنه مقدمه الواجبه واجب. همچنین حکم به حق، اطلاقات کتاب و سنت که فحکم بین الناس بالعدل بالحق و رجل قضا بالحق و اطلاقات کتاب و سنت که واجب کرده است حکم به حق و عدل را، خب این واجب هرگاه موضوعش در خارج تحقق یابد وجوب بر شخص قاضی فعلی میشد. قبلا ما عرض کردیم که موضوعش متحقق میشد مجرد شکایت، شکوه، تخاصم، تحاکم متخاصمه به کی آقا؟ به قاضی. این در بحث حقوقی اینه نیاز به تخاصم دارد، اما در غیر حقوقی خب مطلب دیگری است که مجرد تحقق موضوعش که سرقت اینا باشد یا موارد دیگری که وجود الله باشد. خب اینجا اولشون مراجعه کرده، اومده به قاضی گفته، گفته بیانم دارم، شکایتم کرده، ترک کرده، تخاصم کرده. خب موضوع وجوب حکم به حق و عدل اینجا موضوعش محقق میشد، این واجب میشد فعلی منجز بر شخص حاکم. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. فرض این است که این واجب متوقف بر اینه. این سه وجه میشد برای همین قضیه وجوب احضار بینه در این فرض مجبور ما آورد. فلحال انحصار داره فرض ما در اینه. الان فرض اصلا مسئله بر اینه که فرض این است که این بیانه هست و غیر از این بیانه دیگری هم نیست و اثبات حق این شخص مدعی متوقف به چی است؟ آقا بیانه. یعنی او گفته من بیانه دارم برای اثبات حق خودم. خب راه اثبات حق این مدعی چی است؟ آقا بیانه است، نمیتونه قسم بده، چون به قول معروف نمیتونه ریسک بکند به اینکه حالا منکر قسم بدهد، شاید منکر نکول بکند، اون وقت نوبت به ایشون برسد که مثلا قسم بخواد تبرئه بشه. نه، این احقاق حق نیست که، منحصر میشه در چی آقا؟ بیان. بعد عرض بکنم که مسئله دوم، لیس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعی. حاکم نمیتوند منکر رو حلف بدهد، احلاف بکند، مگر اینکه مدعی ازش بخواد. ولیس للمنکره التبرع بالحلف قبل التماسه، قبل از اینکه مدعی بخواد او هم خودش متبرع نمیتونه. فلو تبرع هو به ابی الحاکم، حالا یا خود این منکر ابتداعا بیاد به اصطلاح تبرعا قسم بخوره بدون التماس مدعی، یا حاکم بدون التماس مدعی، لم یعتد به تلک الیمین، اون یمین قابل اعتنا چی آقا؟ نیست. و لابد من الاعادت بعد السؤال، و طبعا باید اعاده بشه اون یمین منکر. اگر یمینم خود اون یمین اعتباری ندارد، باید دوباره این یمین رو چیکار بکنه؟ اعاده بکنه. یعنی بعد سؤال کی آقا؟
مدعی.
بله. و کذا لیس للمدعی احلافه بدون اذن الحاکم، این همون مسئله بی که عرض کردم، مدعی هم نمیتونه. بله. فلو احلفه لم یعتد به، اگر مدعی بدون اذن حاکم بیاد خودش اون منکر رو احلاف بده، خب فایده نداره، اعتنا نمیشه. خب این قضیه لا خلاف هست در جواهر، آوردیم بخشی از متنش رو و کلش اینه، درست که لا یحلف المدعا علیه الا بعد سؤال المدعی، این متن جواهر. بلا خلاف لا یحلف المدعا علیه الا بعد سؤال المدعی، بلا خلاف اجده هنا بل فی الرياض قولا واحدا قرار داد، یعنی همه یک قول دارن، همین قول مخالفی نیست، و فی کشف اللسان اتفاقا دارد. و همچنین لا خلاف در این که جائز نیست حلف منکر تبرعاً، و همچنین بدون اذن حاکم در صفحه بعدش دارد که در صفحه 171 دارد که و لو تبرع او لو تبرع هو، یعنی منکر تبرعاً حلف بکند، او تبرع الحاکم به احلافی، حاکم تبرعا او رو احلاف بدهد، یعنی بدون مطالبه مدعی خود حاکم این منکر رو احلاف بدهد. لم یعتد به تلک الیمین و اعاده الحاکم ان التمس المدعی، باید دوباره اگر منکر مدعی خواست اون قسمی رو که اون منکر خورده که فایده ای نداشت، دوباره قسم رو بعد التماس مدعی حاکم اون منکر رو چیکار بکنه آقا؟ قسم بدهد. این متن شرایع هست تا الان خوندم. الان در جواهر اضافه کرده بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد، دیگه مثلا اینجا کسی بگه که این گونه موارد رو بده، نه فقط اینجا. صاحب جواهر گفته بلا خلاف این متأخرینه، فایده نداره. نه، این حرف درست نیست، این کسی این خیالو نکند. صاحب جواهر که میگه بلا خلاف، یعنی لا خلاف بین القدماء و المتأخرین، اصلا بین اصحاب ما از اول القدماء الى آخر المتأخرین خلافی در بین چی آقا؟ نیست. حالا کسی بس داشته باشد، مثلا چند جا از این حرفایی که صاحب جواهر زده رفته فصل کرده، ندید اتفاقا مخالف هست، این دیگه اعتمادش از این بلا خلاف صاحب جواهر سلب بشد، حرفی درستیه. اگر کسی عرض کردم به شما، اگر کسی تونست موارد متنابهی رو چند مورد از این مواردی که ایشون لا خلاف میگن فرض کردی، دید نه اتفاقا هم از قدما مخالف است هم از متأخرین، دیگه کلا این لا خلافای جواهر چی میشه آقا؟ از حجیت ساقط میشه. ولی وقتی که مادامی که چند بار فرض کرد و دید اون چیزی که ایشون گفت درست گفته و خلافش اثبات نشد، دیگه اطمینان میشد، همین اطمینان حجته که ما به کلام صاحب جواهر چیکار آقا؟ اطمینان پیدا بکنیم.
چه با حجته؟
اطمینان علم دیگه، یعنی ملحق به علمه. علم از راه عادی چی میشه آقا؟ حجت. از اخبار یک فقیه، یک خبره، وقتی که صحیح دیگری اطمینان نقل دیگه حدس که نیست که نکه توجه فرمودی این نقله، یعنی رفته و فحص کرده از حس خودش داره چی آقا خبر میده که من مخالفی در کلمات فقها چی آقا ندیدم، اخوانن حسنه، این کافیه برای ما. همون هم اطمینان هم نباشد، خود خبر واحد هم در اثبات موضوعات چی است آقا کافیه، یک دو اهل خبره هست و سه اطمینان هم مثل از مثل حرف صاحب جواهر این اطمینان حاصل چی آقا میشه، نه هر فقیه دیگری. بله خب کما اثر فی غیر واحدن، یعنی به این اجماع و لا خلاف میگه سیاری از فقهای دیگر هم تصدیق کردن، بل فی مجمع البرهان نسبت و الی الاصحاب و الی آخر. البته ایشون میگه که ان لم یکن اجماع، اینجور دارد که ان لم یکن اجماع فی غایت الصعوبه، بل این اگر اجماعی در این قضیه نباشه و عبارتش اینه و ان کان اقامت الدلیل علیه ان لم یکن اجماع فی غایت الصعوبه، اگر اجماع نباشه ما از دلیل بخوام استفاده بکنیم این خیلی مشکل هست. حق با ایشونه از این جهت که در مطالبه مدعی مقصودش نیست، چون مطالبه مدعی صفحه قبل بوده در صفحه 170 که من تازه باش رو خونده بودم اول، در این قسمت میگه، یعنی به این معنا که بدون اذن حاکم باشد. البته بازم دارد، اینم التماس مدعیه، میگه که دلیل مشکله بدون اجماع. خب حالا تحقیق چی آقا؟ تحقیق این است که در نصوص ما یه موقع مقتضای قاعده صحبت میکنیم، علل قاعده، یه موقع است که به مدلول نص و اجماع و نصوص خاصه. خب اجماع رو که الان ملاحظه فرمودید، این اتفاق هست بین اصحاب که دو امر معتبره در نفوذ حلف کی آقا؟ منکر. یک التماس مدعی، یعنی مقصود التماس مطالبه مدعی هست. دو اذن کی آقا؟ حاکم. هر کدوم از اینا تحقق پیدا نکند چه حاکم احلاف بده التفات فرمودی، چه مدعی احلاف بده منکر رو، یا هر کدوم باشد هر کدوم احلاف بدن، اگر یکی از این دو شرط محقق نشد این میشد بی اعتبار، اون حرف منکر چی میشه آقا؟ بلا اثر، نفوذی نداره. این از مجموع کلمات اصحاب که الان امروز خوندیم فهمیده میشه، هم در اون فقره اول صفحه 170 جواهر و هم در قسمت دوم که صفحه 171 هست. این به حسب کلمات اصحاب. حالا مقتضای قاعده چی هست؟ مقتضای قاعده این است که التماس مدعی شرطی نیست، اونی که هست این است که فقط کافی است که رضای او رو، موافقت او رو حاکم به یک نحوی از آنها چی آقا؟ احراز بکنه که او یورید و اقامه بعد یورید و حلف رو، لا یورید و اقامت البینه، بینه رو نمیخواد اقامه بکند. توجه فرمود، حتی اگر چنانچه حاکم بداند تو بینه نمیخواد اقامه بکن، بینه نداره، ولی مطالبه حکم دارد، مطالبه صدور چی آقا؟ حکم دارد، باز حسب قاعده بر حاکم واجب است که به منکر چی آقا؟ اعلاف بده. بله، به خاطر اینکه این موضوع قضا محقق شده، مطالبه کرده، مخاصمه کرده، اومده نزد قاضی، طلب و حکم کرده، خب حاکم باید حکم بکند، موضوع محقق میشه، و چطوری باید حکم بکند؟ بیانه که نیست. خب انما عقدی بینکم بالبینات و ایمان، اطلاق این نبوی مشهور، اطلاق این نبوی این صورت رو چی آقا میگیره؟ سوا اون التمس المدعی املا، این مقتضا قاعده هست،
سوا اون رضی املا ایمان، چون رضایت شرط نیست، رضایت من مدعی مقصد با جلسات
مدعی. بله رضایت به این معنا که به اصل این که بخواد، بله اصل این به اصطلاح حرف رو او به عنوان اینکه حکم رو بخواد از این شخص حاکم، یعنی حکم رو مطالبه بکند که کفایت بکنه. بله درسته، همینجوره. اصل حکم رو باید این شخص بفرمایید که مدعی مطالبه بکنه از حاکم. بله درسته، اصل حکم رو مطالبه بکنه کفایت میکنه. درسته، موضوع محقق میشه، حقش هم باید استیفا بشه، تمام وجوهی که قبلا گفته شد اینجا چی آقا میاد. ولی در مقام نفس داریم و اجماع. اجماع جلوی ما رو میگیرد. اگر با قطع نظر از نفسا استفاده فرمودید، اگر نفسی نبود اصلا این اجماع صلاحیت داشت که این مطلقات رو چیکار بکنه آقا؟ تقیید بدن، بگه مقید است این مطلقات به مطالبه کی آقا؟ بله، عقضی بینکم بل بینات بل ایمان، اما اذا التمس او طالب اون احلاف رو کی آقا؟ مدعی. این اجماع به ما اینجور میگو اذن حاکم که خودش مقتضا قاعده هست، روشنه واضحه، اما این یکی اجماع میخواد. نصوص چی؟ میخوام بگیم نصوص هم دلالت داره، به خاطر اینکه چون نصوص دلالت داره بر اعتبار التماس مدعی، این اجماع میشه چی آقا؟ مدرکی. خب نصوص دلالتش تامه، چون اجمال کلام اینه، نصوص دلالتش تامه، سندم به دلالتن، یعنی علا فرضی که ما بگیم تاما اتفاق فرمودیم، این اتفاق هم میشه از پشتوانه قوی. قطعا اینجا نص و فتوا با هم چی هستن آقا؟ متفقن. این دیگه دلیل در حد عالی میشه، هیچ ضعفی در این دلیل باقی نمیمونه. حالا ببینیم نصوص دلالت دارد یا خیر. در نصوص یکی مبسطه ابن عبی یعفور هست، من این رسائل را بردم که از متن رسائل بخونیم، در باب 9 از ابواب کیفیت حق و احکام دعوا، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اکید نمیری عن ابن ابی یعفور. موثق بودنش، بقیه رجال از اصحاب امامیه هستن، ثقه هستن، بعضشون از اجلا هستن، فقط این ابن فضال هست که این روایت رو موثقه میکنه، یعنی معتبره، فرق نداره در حجیت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحقه فاستحلفه فحلفه ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. این اذا رضیه رو ممکنه کسی حالا بله تفهم بکنه که رضایت کفایت میکنه، توجه فرمودید، ولی نه، این عند تعامل این وهم برطرف میشه به خاطر اینکه بعدش الحاق کرده دیگه. فاستحلفه، یعنی این مدعی طلب حلف کرده از کی آقا؟ منکر. این همون مطالبه است دیگه، همون التزام التماسه دیگه، لازم نیست که لفظ التماسه بیاد یا حتی طالبه بیاد، همین پس تحلفه او خودش کی آقا به معنای مطالبه بعد یمین هست. نه دیگه، حاکمی در بین در این جمله نبوده. پس تحلفه او برمیگرده به همین صاحب حق، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر فاستحلفه، یعنی فاستحلفه اون صاحب الحق کی را آقا؟ منکر رو. بله بله، نه نمی کنه، اما این روایت الان داده داده به شرطیت و اعتبار و اشتراط چی آقا؟ استحلاف
اخبار میده.
بله
بله،
شقت کنید آقا، این شرط جزاست، یعنی میخواد بگه که چه چیزی در چه فرضی این حلف منکر نفوذ دارد که حق مدعی رو از بین میبره، که استحلاف مدعی، شرط جزاست دیگه، مفهوم داره. ببینید اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، خواست که یمین منکر یمین بخورد، پس تحلفهو، فقط رضایت کفایت نمیکنه، این پس تحلفهو فحلفه، یعنی اون منکر ان لا حق له قبله، اون موقع جزای چی هست؟ ذهبت الیمین، یعنی یمین این منکر به حق مدعی فلا دعوا له. این اگر اذا رضیه این شخص فرمایید که مدعی، لکن لم یستحلف چی؟ فایده نداره، چون دو تا شرط آورده. اذا رضیه و استحلفه، فاستحلفه دو دست دیگه بعد بله 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 خب بله. این روایات از من در تازه گفته بودم، گفتم اونی که روایات ازش استفاده میشد اعتبار مطالبه و استحلاف کی از آقا؟ مدعی متعرض حاکم. این روایات چی آقا؟ نمیشه اجازه بدی. اونی که ما در مقام اون اصل مدعاست، در مقام اقام دلیل داریم میگیم. اونی که روایات دلالت دارد فقط اعتبار استحلاف و مطالبه کی آقا؟ مدعی. اما اذن حاکم عرض کردیم تازه هم به مقتضا قاعده هست و هم به مقتضا چی آقا؟ اجماع، اتفاق. اتفاق و اجماعی که الان خوندیم خدمت شما، معقد اجماع اعتبار اذن حاکم هم چیست آقا؟ دخیله. ولولا الاجماع، ولولا الاجماع مقتضای قاعده هم که چون اصل ولایت حکم به عهده حاکم هست، طبعا بدون اذن و اعمال ولایت او حکم نفوذی چی آقا؟ نداره. او باید اجازه بده، هم به مقتضای قاعده هست و هم به مقتضای اجماع در مقام. اما ما باشیم و نصوص خاصه‌ای در مقام، این فقط ناظر به چی است آقا؟ استحلاف مدعیه. روایت بعدی را ملاحظه بفرمایید، در روایت دوم و رواه صدوق به اسنادهی عن عبدالله ابن ابی یعفور، چون سند صدوق به ابن ابی یعفور جدا غیر از اون سند کلینی هست اولا و ثانیا متن اضافی دارد، لذا یک روایت مستقلی هست، دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این روایت من حلف، این سندش هم صحیح هست، این روایت صحیحه بیشتر، من حلف لکم على حق فصدقوه و من سألکم بالله فاعطوه ذهبت الیمینو به دعوه المدعی ولا دعوه له. البته اینجا من سألکم بالله، مگر این که به این فقره ما بگیم که اطلاقش مدعی رو چی آقا میگیره. سألکم بالله یعنی سألکم الحلف بالله، التفات فرمودی موافقت بکنید با او. حالا این روایت دلالتش واضح چندان چی آقا نیست، اما روایت بعد رو ببینید، روایت خضر نخعی دارد فی الرجل یکون له على الرجل ما المال فیجهده، شخص به کسی طلبکار اون بده کاره انکارش میکنه، میگه نه من چیزی بده کار نیستم. قال ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا، اگر خود این مدعی صاحب حق استحلاف داد اون منکر رو، اون مدعا علی رو، اون رو اگر استحلاف داد دیگه حق او چی میشه آقا؟ از بین میره. یعنی بنده به استحلاف کرده، استحلاف کی آقا؟ صاحب حق. پس معلوم این اصلا این شرطی دلالت دارد که استحلاف و مطالبه ی حلف شخص صاحب حق چی است آقا؟ دخیله. این کافیه. و این ترکه او ولم یستحلف هو فاوه علا حقه، این در فرض عدم بیانه است دیگه. اما اگه نه استحلافش ندار، تا مادامی که طلب حرف نکرد از شخص مدعا علی، حق مدعی به حال خودش چی است آقا؟ باقیه. بله خب
استحلاف نشد چه اتفاقی میفته؟ مدعی
بله
استحلاف نکرد.
خب اگر استحلاف نکرد توجه فرمودید، اینجا در حقیقت او به منکر حرف نمیده. توجه فرمودی؟ استعلاب نکرد دیگه. فوقش بیانه هم فرض اینه که نی. فوقش به خود همین آقایی که استعلاب نکرد عبای از استعلاب منکر دارد، بهش میگه خودت قسم بخور. توجه فرمودی؟ و یا این که نه بگیم که بله، حالا یا این که بگیم نه چون حکم بر حاکم واجب است، مثل همون تازه بهش الزام میکند، امر میکند به استحلاف مطالبه. اگر او امتناع کرد، همین رو میتوند حاکم به همین دلیل او رو به اصطلاح حلف بده، چون حلف احلاف منکر دیگه اینجا ممکن چی آقا نیست و فرض نیست که خود ایشون ابا کرده از استحلاف شخص منکر. حالا این یا اون بذارید در اون فرعی که میاد، در هم مسئله جدایی دارد و هم بحث جدایی.
میگه میگه
فلحال الان موضوع اینه که اگر استحلاف داد، اگر استحلاف کرد، حق خودش رو چی آقا از دل میبره. معنی چیه؟ معنی چون حلف منکر چی میشه آقا؟ بله نافذ میشه. نفوذ حلف منکر منوط است به استحلاف کی آقا؟
مدعی.
این مقدار رو که موضوع مسئله ماست هم دلالت دارد، بلکه مفهومش هم تصریح کرده که اگر استحلاف نکرد
قاضی حق نداره،
حق او باقیه. اما این که کی قاضی میتوند ایشون رو الزام بکند به استحلاف، آیا حق الزام دارد و یا این که نه به مجرد این که او امتناع از استحلاف کرد، حرف رو متوجه همین مدعی بکند چون فصل خصومت بر او واجب هست، این مطلبی است جدا داشته باشید بعدن انشاءالله. اما روایت بعدی هم دارد که جالب هست، این روایت عبدالله ابن وضاح قال
ارزمان اینه میگه این شرطیت استحلاف جناب مدعی،
بله
یعنی این شرط نیست که فقط باید آیه مدعی استحلاف داره، این روایت بیان میکنه نسبت به قاضی اصلا یسه و سکوت این روایت.
بله دیگه رضا گفتیم که کل این روایات نظر به اذن حاکم چی آقا نداره دیگه. اول گفتیم
نه بعد شأنیت حاکم ارزمان اینه نسبت به حاکم حالا جایز استحلافش بده منکر یا نه
بدون اذن،
بله.
یعنی مدعی نمیدن. بدون مطالبه مدعی
بله. اینو نمیرسونه داره شرطی
نه اطلاق این میگیره
اطلاق
این بله بله اطلاق این میگه که ان استحلف المدعی المنکر ذهبت الیمین به حق و الا چی آقا فلا. این مفهومش که و الا فلا اطلاق دارد، اطلاق مفهوم جمله شرطیه مثل منطوق چی است آقا؟ حجت. یعنی ان لم یستحلف المدعی
لم یذهب الیمین،
اجازه بدید لم یذهب الیمین، لم تذهب الیمین به حق چی آقا؟ مدعی مطلقا سوا اون عدن الحاکم ام لا. اطلاق این مفهوم دلالت دارد که اگر مدعی استعلاق نکند بفرمایید که منکر رو
در همین حد یمینش قابلیت یمین
اجازه بدید اطلاق این مفهوم اعتبار اذن حاکم رو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه. یعنی مطلقا اگر او استعلاق نکند در واقع این حلف منکر اثری ندارد، که این که حالا حاکم اذن بدهد استعلاق بدهد یا ندهد، این شرطیه رو میگن. این شرطیه اطلاق مفهومش دخل اذن به اصطلاح حاکم رو نفی میکند، چون هر شرطیه‌ای ظهور دارد اولا در سببیت و ثانیا در استقلال در سببیت. استقلال یعنی چه از حاکم بلد چه نرد، این خودش سبب چی است آقا؟ مستقله. و ثالثا در چی آقا؟ انحصار در سببیت. خب این سه مفهوم برای هر جمله شرطیه هست. خب مفهومش میشد چی آقا؟ مفهوم پیدا میشد، یعنی بعضی که این سه ظهور برای شرط و جمله شرطیه تام و منعقد شد مفهوم برای جمله شرطیه چی میشه آقا؟ ثابت میشه. مفهومش انتفاع اندن انتفاعه، یعنی اذا انتفع الشرط که یعنی استحلافه بفرمایید مدعی بشه، اون مشروط که نفوذ حلف منکر بشه چی میشه آقا؟ منتفی میشه. خب این مفهوم با این بیانی که عرض کردیم اطلاق دارد، یعنی اذا لم یستحلف المدعی لا اعتبار به حلف منکر، این اطلاق مطلقا سواء اذن الحاکم ام لا، باید اعتبار اذن حاکم به دلیل دیگر ثابت بشه که عرض کردیم تازه ما دلیل دیگه داریم. بله این روایات هست، حالا ان شاء الله ادامه بحث بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جواب شرط اذا ذهب لحل منکر اذا رد